یه فامیل همیشه به دیوان حافظ تفعلی میزنه. گرفتن فال حافظ تو شب چله اصلا رسم از واجباته. گفتم خدمتون روی کرسی ها زمان گذشته غیر از سینی شب چره حتما کنارش یه دیوان حافظ و یک شاهنامه فردوسی بوده، برای اینکه هم شاهنامه میخوندن و همین که حتما تفعلی میزدن به حافظ شیرازی ببینن که براشون چه رقم خواهد خورد. میخوایم صحبت کنیم با یکی از کارشناسان بسیار خوب، یکی از همکاران بسیار قدیمی و کار درستمون، حرفه‌ای و عالی که واقعا دلمون برای صداشون هم تنگ شده بود، آقای سعید اسلامزاده. سلام.
سلام خدا، سلام میکنم خدمت شما، سرکارخانه تقیم الله، همه دوستان عزیزم در بخش رادیو اقتصاد، همیشه نمایندگان گرامی و من هم گرامی میدارم این شب عزیز و خوب و دوست داشتنی رو.
خیلی متشکرم. میدونم که مقدمه هم آماده کردی، میدونم که میخواید درباره شب چله نکاتی رو بفرمایید، تحلیل کنید امشب رو، و از طرفی هر زمانم وقتش بود میخوایم یا فال حافظم برامون بگیرید. آقای
ببینید خانم تقیم الله، وقتی که ما با مقوله‌ای به اسم جشن‌های کهن روبرو میشیم، یک مسئله از همه موضوعات مهمتره که این جشن‌ها و این ایدها، این پاسداشت‌ها به شدت جنبه جغرافیایی و کشاورزی پیدا میکنه.
بله.
ارتباط زیادی با مسئله معیشت آدم ها در روزگاران مختلف داره. وقتی که از یلدا صحبت میکنیم، یلدا سه منظر رو جلوی روی ما میذاره. یک، همین مسئله معیشت و زندگی کشاورزیه که الان نمونش رو در این خشکبار و حالا اصطلاحاً آجیلی که سر سفره میذاریم، یادگاری از همون خشکبار و نمک سود کردن گوشت ها و وسایلی بوده که برای زمستان، تغذیه که برای زمستان آماده میکردن. دو دیگر مسئله تقویمیه، مسئله ای که به هیئت و نجوم برمیگرده، حرکت ستارگان و بروج فلکی و مسائلی از این دست. میدونیم که ما دو تا انقلاب داریم در طول سال، یک انقلاب تابستانیه که انقلاب صیفی بهش میگن و یه انقلاب زمستانی که بهش میگیم انقلاب شتوی. هر دوی اینها در یک زمان مشخصی، یکیش در اول تیر ماه و دومی هم در آخرین روز پاییز یا اولین روز دی ماه اتفاق میفته. ابوریحان بیرونی یکی از اولین کسانی بود که توی این موضوع کار کرد و گفت که وقتی از یلدا صحبت میکنیم، آخرین روز ماه قوس و اولین روز ماه جدی رو در نظر داریم، زمانیه که خورشید در بروج فلکی به جایی میرسه که حرکتش دیگه یک دقیقه کمتر میشه به نسبت روزهای قبل. این حالا مسئله نجومی و فلکیه. نکته دیگه ای که یلدا و جشنهای اینجوری جلوی روی ما باز میکنه، مسئله اسطوره‌ای و آیینی میشه. در مسئله اسطوره‌ای ارتباط تنگاتنگی پیدا میکنه مسئله یلدا با میلاد خورشید، میلاد مسیح، میلاد مهر.
بله.
همه اینها یکسان میشن. اصلا واژه یلدا از همینجا نشأت میگیره. ما در یک دوره طولانی از تاریخمون فرهنگ دیپلماسی، فرهنگ سیاسی روزگاران مختلف پیش از دوره هخامنشی تا پایان دوره ساسانی، زبانی بوده که در بخش بزرگی از آسیای اون روزگار رواج داشته. اصطلاحاً میگفتیم زبان سوریانی که با خط آرامی هم نوشته میشده. در دوره هخامنشی این واژه ها، این رفت آمد های واژگانی در فرهنگ ایرانی، زبان اوستایی، زبان پهلوی وجود داره و ارتباطات واژگانی که ما بین زبان سوریانی و زبان پهلوی باستان و بعد پهلوی اشکانی و بعد پهلوی ساسانی میبینیم. دوره هایی که زبان های ایرانی طی میکنن تا میرسن به زبان فارسی دری که حالا خارج از بحث ماست. واژه یلدا هم یکی از همین واژه هاست که وارد، یعنی مجوز ورود به زبان فارسی رو میگیره. خیلی از این دست واژه ها داریم که در تحولات و تطورات مختلف فرهنگی واژه ها میان در ادبیات فارسی، در شعر شاعران، در کتاب نویسندگان و ادیبان جا خوش میکنن و دیگه اون واژه رو ما واژه خودمون میدونیم، همونطور که واژه مثل عشق رو نمیتونیم از فرهنگمون حذف کنیم و بدون اون یه بخشی از کلماتمون لنگ میمونه.
بله.
واژه های مثل یلدا و واژه های مثل الله، واژه هایی که در شکل قدسی خیلی جاها کاربرد دارن، واژه هایی هستند که دیگه ما به ریشه زبانی اونها خیلی فکر نمی کنیم، این واژه رو استفاده می کنیم چون این واژه کاربرد درست داره. از قرن چهارم به این ور در شعر شاعران ما واژه یلدا میاد و تقریبا میتونم بگم تمام شاعران مهمون بالاخره یکی دو تا بیتی درباره یلدا دارن. در دوره معاصر هرچی نزدیک میشیم به دوره خودمون، قاجار به این ور تقریبا ما با واژه‌ای به عنوان چله روبرو میشیم.
بله بله.
این چله اشاره به دو بخش زمستان داره، یک بخش چله بزرگ و چله کوچیک. میدونیم که از اول دی ماه تا دهم بهمن ماه، 40 روزی که زمان میگذره، چون خیلی سرده هوا همه جای جهان شاید سرد باشه، برای همین بهش میگن چله بزرگ، و بعد از اون هوا آرام آرام رو به گرما که میره بهش میگن چله کوچیک.
بله.
پایان چله بزرگ میشه جشن سده، جشنیه که فردوسی در شاهنامه بهش اشاره میکنه که هوشنگ وقتی که اون مار یا اون اژدها رو میبینه و سنگی به طرفش پرتاب میکنه که اون رو بکشه، سنگ به سنگ دیگری میخوره، جرقه میزنه و آتش رو اونجا به گفته فردوسی کشف میکنن و اونجا رو جشن سده مینامن. بعضی هم معتقدن که این سده چون 100 روزی مثلا از آبان ماه گذشته، چون سرما و فصل دوم زمستان 6 ماه دوم که حالا 5 ماه بوده، چون 7 ماه گرما داشتیم و 5 ماه سرما، 100 روز گذشته بود، برای همین بهش گفتن جشن سده. حالا اختلافاتیه که بالاخره بین زبانشناسا وجود داره. در ادبیات فارسیمون ما خیلی نمیبینیم که شاعران روی خوش و یلدا نشون بدن، و این هم به نظر من کاملا طبیعیه، چون شیوه زیست و معیشت آدم ها توی قرون گذشته غیر از اون چیزی که الان ما داریم زندگی میکنیم و شوفاژ داریم و بخاری داریم و اینها، خب زمستان زندگی کردن خیلی سخت بوده، حالا چه شهر بوده باشه چه روستا. برای همین شاعران ما در ادبیات فارسی معمولا یلدا رو با ظلمت، تاریکی و نهایت دیگه خیلی خیلی بخوان به یلدا لطف کنن، اون رو با گیسوی یار تشبیه میکردن و این دیگه نهایت لطف شاعران به یلدا بود. یواش یواش این نگاه عوض میشه.
بله.
این نگاه عوض میشه و توی فرهنگ معاصر زمانی که حالا زمستان ها قابل تحمل تر میشن، ما دیگه در زندگی شهری خیلی تفاوتی واقعا بین زندگی تابستانی و زندگی زمستانی اون وجود نداره.
درسته.
نهایت الان مثلا یه پولیبر زمستان ها اضافه میکنیم به لباسمون. برای همین بهانه‌ای میشه برای زنده نگه داشتن یه آیین، باستولید یه اسطوره، باستولید یه رفتار جمعی گذشتگان که حالا توی دوره مدرن هم میایم ازش استفاده بکنیم و بهانه هایی که براش وجود داره.
ممنونم ازتون.
اسطوره ای هم که حالا خودش داستان خیلی مجزا و مفصلی داره.
خیلی ممنونم آقای اسلام زاده. ما مردم خیلی منتظرن برای تفاعل به حافظ شیرین سخن. البته یه وقتی هم بدید بذارید شنوندگان عزیز نیت بکنن.
نیت بکنن. حالا باز کنیم حافظ که من دارم، کاریه که استاد عزیز بهاءالدین خرمشاهی کار کردن، یه قرائت گزینی انتقادی کردن، نسخ مختلف رو برابر نهاد کردن، کنار هم قرار دادن و یه حافظ خوشخانی رو تهیه کردن و کار بسیار ارزشمندیه. از اون نسخه ای که شاید مثلا بیتی رو من توی این نسخه بخونم با اون نسخه ای که مثلا در خانه کسی هست، که معمولا نسخه ای که مردم در خانه دارن اون نسخه معروفیه که همه دارن، قزوینی غنیه که تقریبا میشه گفت همه اونو دارن، ولی این ممکنه مثلا شاید در کلمه بیتی متفاوت باشه. این تفاوت به خاطر اینه.
میگن دو تا فال بگیرید آقای
اسلام. حالا بذار اولی رو بریم.
آره اولی رو بریم تا بعدی بریم.
خب
یه لحظه صبر کنید، موسیقیمونم بیاد بالا. خب همه نیت کردیم، بفرمایید.
بلبلی برگ گلی خوشتنگ در منقار داشت و در آن برگ و نوا خوشناله های زار داشت. گفتمش در این وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض، پادشاهی کامران بود از گدایی آر داشت. در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرمان که از نازنینان بخت برخوردار داشت. خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرق رهن خانه خمار داشت. وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر، ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، شیوه جنات و تجری تحته الانهار داشت. خیلی غزل بسیار خوب و زیبایی بود.
بله.
خیلی هم حس خوبی داره اون. حالا بعضی ها میدونید که این غزل رو نسبت میدن به حضرت امام حسین، بلبلی برگ گلی خوشتنگ در منقار داشت. حالا تعبیرهای مختلف ازش هست، ولی همون جایی که میگه خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت، و اون در واقع بشارت بهشتی که میده، شیوه جنات و تجری تحت حال انهار داشت، بسیار حس خوب و زیبایی رو داره و برای این شب اول خیلی عزیزی. دومی به نیتی که
دومی رو دوستان همکار ما گفتن به نیت ما.
بسیار خوب.
بله.
بسیار خوب.
همه نیت کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم امشب چه میکنی آقای اسلام زاده.
این غزل هم خیلی خوبه، ولی دیگه این برای آقایون البته یه ذره چیزها خطرناکه،
بیشتر اینجا خانوم ها بودن، البته آقایون هم هستن. آقای تابان بد نگاه کرده، ایشون هم هستن.
گفت که گر دست هست خاک کف پای نگارم، بر لوح بصر خط قباری به نگارم. بر بوی کنار تو شدم غرق و امید است از موج سرشکم که رساند به کنارم. پروانه او گر رسدم در طلب جان، چون شمع همان دم به دمی جان به سپارم. امروز مکش سرز وفای من و اندیش، زان شب که من از غم به دعا دست برارم. زلفین سیاه تو به دلداری عشاق، دادند قراری و ببردند قرارم. ای باد از آن باد نسیمی به من آور، کان بوی شفا بخش بود دفع خمارم. گر قلب دلم را ننهد دوست عیاری، من نقد روان در دمش از دیده شمارم. دامن مفشان از من خاکی که پس از من زیندر نتواند که برد باد غبارم. حافظ لب لعلش چو مرا جان عزیز است، عمری بود آن لحظه که جان را به لب آرم. دو تا نکته جالب هست به این قصه خانم ترجمه الله. یکی در بیت اول که میگه بر لوح بصر خط غباری بنگارم، ایهام خیلی زیبایی داره. میدونی که در گذشته خطای ریزی که باهاش نامه می نوشتن، به خاطر اینکه خیلی ریز بود برای نامه نگاری بهش می گفتن خط غبار. و حالا این غبار معنی گرد و غبار رو هم میده که بر لوح بصر خط غباری به نگارم، چون اونجا از خاک کف پای نگار غباری بلند شده که حالا بر چشم خودم این غبار رو میگن که گرد کف پای عاشق رو بر چشم توتیا می کنیم. این همین تعبیر رو داره که حالا این همین تعبیر دو سویه رو داره که هم خط غبار می نویسم، هم اون غبار کف پای نگار رو بر چشم، لوح بصر بر چشمم می گذارم. و یکی اونجا که میگه گر قلب دلم را ننهد دوست عیاری، من نقد روان گردمش از دیده شمارم. این قلب دو تا معنی داره که هم قلب درون بدنه، هم قلب دل، و هم معنای سکه تقلبی رو میده. گر قلب دلم را ننهد دوست عیاری، یعنی اگه براش ارزش قائل نشه، عیارش رو نسنجه، همون لحظه من عشق میریزم و مروارید براش میارم. من نقد روان در دمش از دیده شمارم، همون لحظه خیلی نقد مروارید بهش میدم. اگر سکه قلب من رو قبول نکنه، براش این مروارید رو میریزم و بهش تقدیم میکنم و بهش میدم. و یکی هم اونجا که میگه زلفین سیاه تو به دلداری عشاق دادند قراری، و این بازی که با قرار میکنه، قراری میگذارن و بعد قرار و آرام رو از دل میبرن. این رو هم بگم که یه سری از دوستان شنیدن که این رو اشتباه میکنن، زلفین میخونن، فکر میکنن که مثلا مثل اون علامت مثنا که در عربی داریم
مثلا. آره. بله.
ولی چون زلف اصلا واژه فارسیه، اون تسمیه رو به خودش نمیگیره، برای همین باید زلفین خونده بشه، که این اینجا علامت صفت سازه برای زلف.
بله.
این رو هم گفتم که دوستان در نظر داشته باشن، اگر رسیدن به چنین کلمه‌ای در اشعار فارسی، حتما این رو زلفین بخونن.
آقا خیلی عالی بود. تفسیر شما الان مثلا چیه؟ اگه دیدید مثلا تفسیرم میکنن گاهی وقتا، الان این شعر چی میخواد؟
شما منو میشناسید، سالهاست با هم بله. کار کردیم، با خلقیات من نسبت به ادبیات آشنا هستی. یه مقدار من اون ماجرا رو دکون بازاری میدونم، خدا وکیل. این که حالا تفسیر کنیم و فال بگیریم و این داستان ها، این تفعول زدنه به یک نیت خیری، به یک بله. درخواستی، به یه حسی، به اون حالی که در اون لحظه داریم ارتباط پیدا میکنه. و این که خب حافظ رو اگر لسان غیب میگیم، قرار نیست که بیاد مثلا مشکل ما رو با یه بیت شعر حل بکنه. یه مثالی بزنم، سالهای پیش بود، خیلی شاید 30 سال پیش بود، با چند تایی از دوستان دور هم جمع شده بودیم و ما داشتیم حافظ میخوندیم و از حافظ شعر میآوردیم. یه دوستی ما داشتیم، خیلی آدم چطور بگم، خیلی عقلگرایی بود، خیلی مهندسی بود و اینها. بعد آخر گفتیم آقا چرا دعوا میکنی؟ ما اصلا از خود حافظ رو باز میکنیم، ببینیم حافظ به تو چه جوابی میده. ما حافظ رو باز کرد، اون موقع فکر کنم ما یه جوان اصلا 18-19 ساله بودیم، 30 سال پیش بود. بعد این غزل اومد که خاطرم هست که اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول، رسد به دولت وصلت نوای من به اصول. در پایان جوابش خیلی زیبا حافظ داد، گفت که به درد عشق بساز و خموش کن حافظ، رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول.
آفرین آفرین.
و برای همین دیگه بعد از اون دیگه این دوست ما هیچ وقت در برای ماجرای حافظ صحبت نکرد و خیلی فوق‌العاده بود این جواب،
خیلی قشنگ بود. آقای اسلامزاده خیلی خوشحال شدید،
سلامت باشین،
دستتون درد نکنه، خیلی استفاده کردیم، ممنونم که امشب شب چله کنار ما بودید و تفعولی هم به دیوان حافظ زدید، نکات قشنگی رو هم به ما گفتید، استفاده کردیم، ممنونیم ازتون. سلام برسونید، انشالله تنتون سالم باشه، همچنین شما انشالله ببینمتون.
شب خیر،
متشکرم، شب شما هم خوش، خداحافظ. کلی از بخش‌های متنوع برنامه‌مون مونده، واقعا من قبلشم که خانم یگانه میگفتن ما این بخش‌ها رو داریم، گفتم این بخش‌هایی که شما آماده کردیم مال 4 ساعت برنامه است، چون بالاخره باید برسیم چند تا پیامک هم بخونیم، تازه نرسیدیم. کلی پیامک داشتیم در خصوص سوالی که آقای شجاع‌پور معرفی کردن و گفتن در خصوص اون مقدمه بیژن و منیژه، یکی عشق و رهایی رو نوشته، گفته نکته عرفانی که داشته بیم و امید رو خیلی‌ها نوشتن. این شنونده نوشته که من فکر میکنم بیشتر به مهربانی میخوره. یکی نوشته پیروزی نور بر تاریکی، یکی نوشته محبت رستم ناصری از اهواز. همه این پیامکات رو ما، چون آقای شجاع‌پور حتی به ما هم جواب رو نگفتن، ما برای ایشون میفرستیم، حتی جوابای خودمون هم براشون میفرستیم، ببینیم اون جوابی هم که ما انتخاب کردیم درسته یا درست نیست. تلفن هم خیلی به ما زدید، یه تلفن بشنویم.
شب یلداتون مبارک باشه. من اگر کسی ازم کمک بخواد، به خاطر اینکه خوشحالش کنم، هیچ وقت جواب نه نمیگم. اتفاقا همین یکی دو ساعت پیش خارزادم ازم یه مقدار پول خواستن که گفتم حتما حتما بهتون میدم، مشکلی ندارم. ممنونم از برنامه خوب و شاد و قشنگ شما. ناهید شیخ پور از کرمانشاه.
یه همراه خوش‌ذوقی، سرکار خانم زینب رفعتی هم یه کار خیلی قشنگی رو، اتفاقا خیلی خوبه که امشب سری به گلستان سعدی هم بزنیم، برامون فرستادن. میخوایم شما بشنوید، گوش بدید دوستان شنونده.
دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر بدو شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی. اتفاقا بردر شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه‌ای کردند و در به گل برآوردند. بعد از دو هفته معلوم شد که بیگناهند. در را گشادند. قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده. مردم در این عجب ماندند. حکیمی گفت خلاف این عجب بودی. آن یکی بسیار خار بوده است، طاقت بی نوایی نیاورد، به سختی هلاک شد. وین دیگر خیشتندار بوده است، لاجرم بر عادت خیش صبر کرد و به سلامت بماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آید سهل گیرد. وگر تن پرور است اندر فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد.
خب عرض به خدمتتون که این کاری بود که سرکار خانم رفعتی برای ما ارسال کردن که خیلی هم قشنگ بوده. این که خودش رفته مثلا موسیقیشو انتخاب کرده، بعد خودش نشسته رو شعر خونده، خیلی کار قشنگی بود. ما هم گفتیم پخش بکنیم و بهشون تبریک بگیم، به خاطر اینکه با این سن و سال مشخصه که سن و سالشون هم زیاد نیست، کم سن و سالن. رفته گلستان رو پیدا کرده، بعد یه حکایتش رو انتخاب کرده برای ما خونده و فرستاده. بله همچنان همراه ما هستی.
فکر معاملاتو نبودن؟
نه والا،
فکر از آشناهاتو بودن.
من نمیشنم
اینجور که لوبش قرزادی معلوم شد آشناهاتو.
نه ما فقط یه شنونده بود مثل خیلی از شنونده های دیگه.
جدی؟ حالا من تشو در بیارم.
خب باشه،
نگران نباشی شنونده های عزیز، من تشو در بیارم. این فکت فامیلی تو بوده
به جان خود
واسه نبه عمه ای؟
نه نه و عمه ندارم.
نداری؟
نه دختر خوهرم هم اینقدر بزرگ نشد. ماندانا هنو کوچولوه.
مادانا؟
ماندان دختر خواهرم.
دختر خواهرت باک ولی جوری میگه مادر کوچولو، اگر مثلا من ایلا تمارشو نمیشناسم من چه میشناسم؟
آخه نه میگه فامیلاتون بوده، بر همین گفتم دیگه.
نه باور کن از راه استفاده کرد.
واقعا گلستان سعدی رو وقتی ورق میزنیم اکثرشون قصه های بسیار بسیار زیبا، از جمله قصه های اقتصادی خیلی خوبی داره. خانم رفعتی هم رفته بودن یه قصه اقتصادی رو انتخاب کرده بودن.
بله، برای چرا سعدی رو اقتصاد زیاد گوش میدادن.
ما هم خیلی چیزا رو از جناب سعدی یاد گرفتیم دیگه.
بله خدا خیرش بده.
بله همین گلستان سعدی اینا یه سری برنامه داشتیم آقای تابان. اتفاقا خودت هم میومدی میخوندی. فامیل دور بودی نزدیک بودی.
فامیل نزدیک بودی. آفری به شما.
اون زمانی که آقای تابان بودی تو ایستگاه 98 خودت میومدی اینا رو میخوندی. یادته؟
اون بار چرا داره اینجوری گله همه داره میرن؟
نمایش همون مونده.
بوده؟
آره مونده مونده.
داری
لباساشون رو پوشیدم. آره همه لباساشون رو پوشیدم.
بره اصلا سعدی رو یاد دور رفت. آخ آخ آخ
آخ آخ آخ حالا نزن.
اگه میتونستم منم مثل فرید اون ملکو بخرم.
کدوم ملکو میگی سعید؟
آخ یه ملکی خریده این فریده یعنی آقای فرید.
خب
عینهو عروس.
خدا زوره. به دور سعید مگه ملکم عروس میشه؟
تو به یه ویلا وسط 3000 متر باغ چی میگی؟ انصافا نمیگی عروس؟ همچین که میری توش انگار رفتی تو بهشت.
خب حالا که چی؟ من همین خونه نقلی کوچیک خودم بهتر از صد تا بهشت مثل اون نمیدونم.
خانم چون من که تو رو میشناسم مرامت خیلی بالاست واسه این که شوورت خجالت نکشه این حرفا رو میزنی.
ایوا سعید چون مگه از دیوار مردم بالا رفتی که من خجالت بکشم؟
روزگار.
حالا چرا سرفه میکنی؟
هیچی.
میگم من صفای خونه خودم با هیچی عوض نمیکنم سعید.
نفس شما کرد یعنی راست میگه زاره؟
آره تا حالا دروغ از من شنیدی؟
نه والا عینه ها حقیقت به در چرف بیزدی.
خب پس دیگه کاری به کار مردم نداشته باشه سرت به زندگی خودت باشه. معمولا این کار خانم هاست.
ولی زاره میدونه چیه؟ تصمیم گرفتم شب این چلهیه اخ خدا بخوام که یه ملک خدایا یه ملک خوب.
ایشالله میگم تو هم نگاهت به چه چیزایی یا ولی من آرزو میکنم خدا بهمون سلامتی بوده اون از همه چی بهتر. اگه الان خدایی نکرده تو این کرونا اومیکرون رو گرفته بودی خوب بود؟
نه دیگه البته اون چیزی که شما میگی 100% درسته. اولویتش با همین چیزی است که شما گفتی. ولی میدونی چیه زاره خانم؟ معامله قلق داره.
بله
هوشمندی میخواد که شوبرت نره.
وا مثل که خیلی ذهن درگیر این آقا فرید شده ها سعید ولش کن.
آخه ندیدی چجوری با یه تلفن همه کارا را سریس میکنه؟ یه هایی سر بر میگرده نمیبینه مجوز ساخت ویلا و حق انشاب و خیلی این کارا را سسوتو
ببین انجام. ببین هیچ گربهی برای رضای خدا موش میگیره؟
گربه نه.
بالاخره اگه اونی که پشت خط تلفن آقا فرید سیبیلش چرب نشه کار انجام میده؟
عمرن.
اگه پاش رو مار باشه ور میداره؟
عمرن.
خب سعید جون تو که میدونی این ملک و املاک با آدمیزاد وفا نمیکنه. حالا چای تو بخور سرد شد گلوت هم گرفت. هورت میکشه چرا اینقدر؟
حقا که درست میگیش.
بسون اروکی اگه داغه.
نه چای به هورتشه.
به هورتشه خب هورتش کن اصلا. میگم که ولی بازم تو همی.
نه تو فکر اینم که من مدت هاست هی دارم از این ور به اون ور از این جا به اون جا. معلوم نیست من دارم دنبال چی میگردم.
ببینم امشب تو چت ول کن هیچ وقت از این حرفا نمیزدی یا
چیزیم نیست فقط زاره.
بله
حلالم کاری نتونستم یه زندگی خوب و عالی واسه دست پا.
وای میگم سعید نکنه خدای نکرده خواب نما شدی نکنه میخوای تو اول زمستون یه رخت سفر ببندی. وای خاک به سرم شد. وای
اگر بار گران بودی ما
کردیم که یه دو ساعتی کنار شما هم وطنان خوبم باشیم یه لحظات خوبی رو برای هم دیگه رقم بزنیم. حتما اونایی که برنده شدن بهشون ما زنگ میزنیم و خبرش رو میدیم چون باید بررسی بکنیم پیامک ها خیلی زیاد بوده هم جملات قشنگی رو پیدا کنیم هم اونایی که جواب دادن به سوال آقای شجاع پور بزرگوار استاد شاهنامه خانمون. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. فامیل نزدیک کاری نداری؟
تمام بریم دیگه تمام میشه خدافظی کن بریم دیگه خدا.
داریم میریم دیگه
همه رفتم با بودی فقط.
نه پاشو برو
خدافظ ما بریم.
بهترین شب در انتظار همه شما باشه. خدافظ شبتون خوش. بیا خدا.